هستم خدمت همگی، منم ارمغان هستم الکلی. Hello dear Brian, this is Megan again and welcome to our meeting. The floor is yours.
Hi everybody, I'm an alcoholic and my name is Brian.
سلام به همگی، من یک الکلی هستم و اسمم برایان هست.
My sobriety date is June
27, 1984. روز اولی روز هوشیاری من 27 جون 1984 هست.
And my home group is in Pennsylvania, which is in the eastern portion of the United States.
و گروه خانگی من در پنسیلوانیا است که در غربی ترین قسمت امریکا هستش.
Right now I'm actually sitting in New Jersey, which is along the coast of the United States.
و من الان در نیوجرسی نشستم که توی فاصله دیگه ای هستش، توی مسافت دیگه ای، طولانی دیگه ای هستش برای همین گروه خانگی.
So right behind me is the western edge of the Atlantic Ocean.
و درست پشت سر من قسمت غربی ایست میشه شرق، برعکس گفتم شرقی، قسمت غربی اقیانوس اطلس هستش.
Thank you so much for having me today, and I understand that Iran is getting ready to celebrate its 24th AA anniversary.
خیلی ممنون که منو دعوت کردی و من میدونم که ایران قراره که در ایران قراره که 24 سال حضور AA رو جشن بگیره.
Congratulations. My life is different and better than it ever would have been because people brought AA to me.
خیلی بهتون تبریک میگم به خاطر اینکه زندگی من به خاطر وجود و حضور و معرفی AA به طور کامل تغییر کرده و من میدونم این چه اتفاق ارزشمندیه.
And I see some people I can see some people's faces and I know some people are off camera.
بعضی صورت ها رو میتونم ببینم و بعضی ها رو که دوربینشون خاموشه.
If you are able to be on camera, I would really appreciate it. It makes what I'm doing a lot easier.
اگر کسانی که دوربینشون خاموشه، اگر امکانش رو دارین که با دوربین روشن توی جلسه حضور داشته باشین، حس خوبی من میده و من احساس بهتری برای ارائه تجربم خواهم داشت.
Thank you. Let me try that again. Thank you. What I will do today is talk about what I was like, what happened, and what I'm like now.
کاری که میخوام الان انجام بدم اینه که راجع به این صحبت کنم که چی بودم، چه اتفاقاتی برام افتاد و امروزه چطوری زندگی میکنم.
I never planned to be a member of Alcoholics Anonymous.
من هیچ وقت نقشه و برنامه‌ریزی برای اینکه عضوی از الکلی‌های گمنام بشم رو نداشتم.
Although my family is filled with alcoholics, so it's probably not a big surprise that I ended up with the illness.
از اونجایی که خانواده ما پر هستن و لبریز هستن از بیماری الکلیست و الکلی هستن، خیلی سورپرایز کننده و غافلگیر کننده نبوده که من بخوام پایان بیمارگونه ای مثل اونا داشته باشم.
And I got the great gift of a really rapid progression of my alcoholism.
و من یک هدیه بزرگی دریافت کردم به این دلیل که یک پیشرفت و عمق فاجعه‌ای زیادی در بیماری الکلیسم من وجود داشت.
I did not start drinking until I went to university.
من در واقع زمانی شروع به مشروب خوری کردم که وارد دانشگاه شدم و قبلش خبری از مشروب خوری من نبود.
Within about 3 months I was a daily drunk.
فقط در ظرف 3 ماه من یک مشروب خور دائم الخمر و روزانه شدم.
And I did not know at first that was because once I started drinking, I could not stop on my own.
و من اصلا درکی از این موضوع و آگاهی نداشتم که من یک ویژگی دارم که به محض اینکه شروع میکنم به مشروب خوری دیگه نمیتونم متوقفش کنم.
And that was true because I had alcoholism, not for any other reason.
و تنها دلیلش این بود که من بیماری الکلیسم داشتم. هیچ دلیل دیگه‌ای برای مشروب خوری من حقیقی نبود.
As a result of my drinking, I started to get in a lot of trouble.
در نتیجه مشروب خوری من دردسرهای زیادی رو شروع کردم به تجربه کردم.
I had always loved school and had always been a great student.
من همیشه مدرسه رو دوست داشتم، همیشه دانش آموز خوبی بودم.
But I couldn't drink and be a good student, so I stopped being a good student.
اما من نمیتونستم هم دانش آموز خوبی باشم، دانشجوی خوبی باشم و هم مشروب خوری کنم. بنابراین انتخاب کردم که مشروب خوری کنم.
And when I look back at that, it shows me something central to being an alcoholic. That while many non-alcoholics change their behavior to meet their goals,
Would you please give me more simple? I cannot understand.
Sure. That's okay. Although many people who do not have alcoholism change what they are doing in order to achieve their goals.
افرادی که غیر الکلی هستند تغییراتی در زندگی و رفتارشون میدن تا بتونن به اون اهدافشون برسن.
Alcoholics change their goals to meet their behavior.
اما الکلی‌ها کاملا برعکسن. اونا اهدافشون رو تغییر میدن و به رفتاراشون ادامه میدن به خاطر اینکه تو وضعیت الکلی بودنشون بمونن.
And I did not know this was happening when I was drinking.
و من نمیدونستم که همین اتفاق داره برای من میفته. در حالی که من در واقع مشروب خور روزانه هستم.
But I was willing to accept less and less of my life as long as I could keep drinking.
ولی من می‌خواستم یعنی داشتم به آخر و پایان به پایان زندگی نزدیک می‌شدم در حالی که همطور مشروب خوری ادامه می‌دادم. می‌خواستم دیگه تا آخرش برم.
And if I had a goal, but I could not drink and achieve the goal,
و اگر من یک هدفی داشتم، اما اون هدف باعث می‌شد که من نتونم مشروب خوری کنم،
I abandoned the goal.
قطعاً من هدف رو می‌ذاشتم کنار.
What ended up happening to me was that a lot of people were trying to help me.
چیزی که در نهایت بر من اتفاق افتاد این که آدم‌های زیادی تلاش کردن و سعی خودشون کردن که هی به من کمک کنن.
But all of the help they offered involved me doing something about my drinking.
ولی خب تمام تلاش اونا آخرش به این ختم شد که من باید یه کاری واسه مشروب‌خوری بکنم.
That wasn't the help I wanted.
ولی من این نوع کمک رو نمیخواستم.
I wanted help that enabled me to drink without consequences.
من دوست داشتم بدون عواقب و عوارض یعنی کمکی که به من دوست داشتم بشه این بود که کمکم کنن من بدون عواقب و عوارض بتونم مشروب خوری کنم.
But that doesn't exist in the real world.
ولی در دنیای واقعی همچی اتفاقی نمیتونه بیفته و واقعی نیستش.
And at the end, I was living in a corner room on the second story of a building.
و من در نهایت در گوشه یه اتاقی توی طبقه دوم یه ساختمون زندگی کردم.
The room had two windows.
اون آپارتمان دو اتاق دو تا پنجره داشت.
One window led to a sun deck where we would sit during the day.
یکی از پنجره ها به یه جای یه طرفی باز می‌شد که از همین سایبونا می‌ذاشتن پایینش.
The other window did not lead to a sun deck.
پنجره بغلیش، پنجره بعدیش این سایبون رو نداشت.
In a blackout I crawled through the wrong window.
و در یکی از سیاه مستیای من از همون پنجره که سایبون نداشت خودم پرت کردم پایین.
And I fell about 20 feet into a concrete window well.
و من حدود 20 فوت که فکر کنم حدود 4 متر میشه از اون بالا پرت شدم پایین. 20 feet is something like
7 meters.
7 meters, okay. Yeah. حدود 7 متر من از حدود 7 متر افتادم پایین. Okay.
I fractured my skull and did a lot of other damage, and I was not expected to survive.
من جمجمم ترکید و خیلی جراحات‌های دیگه براشم، ولی من همچنان نمی‌پذیرفتم که این مشکل از بیماری منه.
In the hospital, once the doctors were finally able to stabilize me because I had lost so much blood.
زمانی که دکتر توی بیمارستان منو به وضعیت ثابت رسون چون من خیلی خونریزی شدید بود.
They expected that I would be paralyzed from the neck down.
و اونا یعنی داشتن به این فکر میکردن و به این نتیجه رسیدن که من از گردن به پایین فلج خواهم شد.
And that I had such significant head injuries.
و مشکلات مغزی و یعنی مشکلات مغزی خواهم داشت در ادامه.
That I would never recover from them.
و هرگز هم بهبود و سلامتی رو بازیابی نخواهم کرد.
And I don't know why I managed to escape those fates.
و من نمیدونم چرا، ولی هیچ کدوم از این اتفاقات نیفتاد و من در رفتم از این فاجعه.
But I know I've been given. Let me try that again. I know I've been living on borrowed time for a long time. Does that translate?
No, it's
okay. That's okay. I have been alive a lot longer than anyone else expected.
من بدهکارم به این دنیا برای یک زندگی دوباره که اومدم توی دنیا، یعنی قرار بود من زندگی تموم بشه ولی زندگی من معجزه‌وار ادامه پیدا کرد. بازم نتونستم اون حسی که دارن رو منتقل کنم و ترجمه کنم، یعنی که علاوه بر اینکه زنده بودم.
After that accident I ended up in AA.
بعد از اون اتفاق و حادثه من از AA سر در آوردم.
Now any sane person would think that I would be jumping at the chance to get the solution AA offered.
خب هر عقل سالمی متوجه میشه قاعدتا که من شانس آوردم که با اون اتفاقی که برام افتاده حالا اومدم توی AA.
But I have alcoholism, so I processed it differently.
ولی من بیماری الکلیست دارم، برای همینه که روند زندگی من متفاوته با دیگران، با فکر دیگران.
And I was And I had the common alcoholic characteristic.
و من یک شخصیت الکلی مشترک دارم با الکلی ها.
Which is that I thought I was smarter and more insightful than everybody else in the room.
که این توهم می‌کردم که من خیلی باهوش‌تر و خیلی کاربلدتر از افرادی هستم که تو این اتاق‌ها هستن.
And that somehow I could figure out how to get through this without doing what AA suggested.
و به این نتیجه رسیدم که من بلدم. الان دیگه یاد گرفتم چیکار کنم. بلدم خودم درست و راستش کنم. حلش میکنم. نیازی نیست که از ابزارها و روش انجمن استفاده کنم.
People in AA were very welcoming to me.
افراد AA خیلی استقبال خوبی از من کردن و خوش آمد گفتن به من.
But when they gave me suggestions,
ولی وقتی اونا به من پیشنهادی می‌کردن,
my first thought was how I could do less than what they were suggesting I do and still be okay.
اولین فکری که می‌کردم این که چطوری از سر و ته این پیشنهاد بزنم و کمترین کار رو انجام بدم و به نتیجه برسم.
I was 19 years old when I got sober.
من 19 سالم بود وقتی هوشیار شدم.
So I thought I was too young to be here.
بنابراین فکر کردم من خیلی بچه بود که اینجا باشم.
And I thought while all of the old people needed to do things like go to lots of meetings or do the steps.
و اینجوری فکر می‌کردم که خب این آدمای همچنان که آدمای مسن طبیعیه که باید همش تو این انجمنا باشن تو این جلسات باشن و قدم کار کنن.
What I just needed was really just money and a girlfriend.
و اما چیزی که من احتیاج داشتم می‌دونستم اینا احتیاجات این آدم بود. ولی چیزی که من احتیاج داشتم یه دوست دختر خوشگل و پول بود.
So I did not do a lot of the things that people suggested to me.
پس خیلی از کارهایی که برنامه من پیشنهاد می‌کردن انجام ندادم.
And even though I managed to stay sober.
و اگرچه داشتم برنامه‌ریزی می‌کردم و مدیریت می‌کردم که هوشیار بمانم.
I got a lot crazier.
ولی من داشتم دیوونه‌تر می‌شدم.
I had wild emotional swings.
من رفتارهای وحشیانه زیادی داشتم.
I would alternate from murderous rage to paralyzing depression.
اینا گفتن که من احساسات وحشیانه زیادی داشتم به وحشی در افتادم. من از افکار جنایتکارانه بگیر تا افسردگی و در واقع پرتاب شدن به عمق درونم رو تجربه کردم.
Our big book tells us that is what happens to alcoholics who don't treat their alcoholism.
کتاب ما میگه که بله این اتفاقیه که برای یک الکلی میفته وقتی که الکلی هیچ کاری برای بهبودی خودش انجام نمیده.
Even if they manage to keep the drink down for a while.
حتی اگر که الکل رو زمین بذاره و تا یه مدتی در واقع بتونه اداره کنه بدون مشروب زندگی کنه.
And I got to the place where I was either going to do what AA suggested.
و من رفتم به محلی که AA در واقع پیشنهاداتش رو به من داده بوده.
Or I was going to drink.
من باید میرفتم من باید میرفتم به جایی که AA پیشنهاداتش رو من داده بوده و من رو انجام میدادم یا باید میرفتم مشروب میخوردم و میمردم.
Or I was going to kill myself.
یا اینکه من خودم میکشتم.
And in rapid succession, a few things happened.
و توی این اثنا یک اتفاقات کوچولو شروع کرد و افتادم.
I came to a meeting one night and I planned to do what I had not been doing so far.
من یه جلسه یه شب رفتم که میخواستم یه کاری انجام بدم که تا موقع انجامش نداده بودم.
I was going to tell people the truth about what was going on with me.
من می‌خواستم به آدم‌های اونجا حقیقت رو در مورد اتفاقاتی که داره برای من می‌افته، حس و حالی که دارم، واقعیت رو بگم.
Because it seemed to me that everybody else in AA was happy to be here.
چون به نظر می‌اومد از دید من همه کسی که خوشحال بودن از که توی AA هستن.
And I was miserable.
ولی من افتضاح.
And when I showed up at the meeting, no one else came. I'm going to try that again.
Yeah.
Okay. And that night, I was the only person who showed up to the meeting.
But to اون شب که من رفتم جلسه، هیچ آدمی تو جلسه نیومد. من تنها فرد شرکت کننده در اون جلسه بودم.
And it felt like this is what always happens to me. When I'm just about to get something, somebody snatches it away. I was getting ready to leave the building.
من می‌خواستم از توی ساختمون بیام بیرون.
And this guy named Tom came in and asked me where everybody else was.
و تام اومد و به من از من پرسید بقیه بچه‌ها کجان. یه آقای به اسم تام اومد وارد شد و پرسید که بقیه بچه‌های جلسه کجان.
And then he suggested that just the two of us have a meeting.
و ایشون پیشنهاد دادن که بیا دوتاییمون الان یه دونه جلسه تشکیل بدیم.
That seemed like a terrible idea, but I did it anyway.
خیلی به نظرم ایده به درد نخوری بود ولی انجامش دادم.
And for the first time, I really opened up to somebody in AA about what was going on with me.
و برای اولین بار من روح و درونم رو اوریان کردم و آنچه که می‌خواستم بگم رو به یه آدم دیگه گفتم بالاخره.
And because he understood his alcoholism.
و به دلیل اینکه اون فرد یعنی تام الکلیسم خودش رو درک کرده بود و فهمیده بود.
And he understood the solution to it through the 12 steps.
راه حل خلاصی از بیماری الکلیسم رو هم درک کرده بود.
He was able to meet me right where I was. That's probably an idiom. Let me try that again. Yeah. Did that translate?
Yes.
Okay.
پس اون تونست در سر به زنگاه تونست به من کمک بکنه و در واقع ملاقات بکنه بیماری منو و بتونه به من کمک بکنه.
And he was really the door I walked through into AA.
و اون واقعا یک دروازه ای بود برای من برای ورود به AA.
I started to do the things that people had suggested.
من حالا دیگه شروع کردم به انجام دادن از اون بعد شروع کردم به انجام دادن کارهایی که تا حالا بچه‌ها انجام به من پیشنهاد کرده بودن.
I got a sponsor and I actually started to work with him.
من یه راهنما پیدا کردم و شروع کردم کار کردم.
I started to pray.
من شروع کردم دعا کردن.
And it was let me try that again. And my prayer life was really simple at the beginning.
و دنیای دعا و ثنای من خیلی در ابتدا ساده بودش.
I would kneel down in the morning and ask God to keep me sober.
من صبح بلند شدم یعنی از تختم روزانو میمدم و از خدا میخواستم که منو هوشیار و پاک نگه داره.
And I would kneel down at night and thank God for keeping me sober.
و دوباره آخر شب هم زانو میزدم و از خدا تشکر میکردم که امروز منو تمیز و هوشیار نگه
داشت. Now over time my relationship with God as I understand God has changed and expanded.
ولی به مرور رابطه من با خداوند به آن گونه که اون رو درک می‌کردم گسترش پیدا کرد و تغییر کرد.
But that was the best I could do at the beginning.
ولی خب به هر حال بهترین بهتر از اون بلد نبودم اون موقع انجام بدم در ابتدا.
And it was all that was required.
And it was all, excuse me?
Yeah, let me try that again. And God did not demand anything more of me.
و خداوند هم از من توقع بیشتری در اون موقع نداشت و تقاضای بیشتری هم برای یعنی بیشتر از این از من توقع نداشت.
After my sponsor and I had knelt down and prayed the third step prayer together,
وقتی که من و راهنما دانو زدیم و قدم دعای قدم سه رو با هم خوندیم,
I wrote my first fourth step inventory.
من اولین ترازنامه قدم چهارم رو خوندم.
And I shared my first fifth step with someone.
و من اولین قدم پنجم رو به اشتراک گذاشتم و راجعش صحبت کردم, مشارکتش کردم.
And the result was the opposite of what I had expected.
و نتیجه کاملا برعکس اون چیزی شد که من فکرش رو می‌کردم.
I thought writing all of that stuff down and telling it to someone would make me feel ashamed and guilty.
من فکر می‌کردم نوشتن این همه قدم چهار و تجربیات من و گفتنش به یه آدم دیگه باعث میشه که من احساس حقارت, احساس گناه و احساس شرم بکنم.
Instead, by sharing it, I started to get free of it.
برعکس, من با مشارکت کردن در این مورد از این احساسات خلاص شدم, رها شدم.
I began that lifelong process of steps 6 and 7.
و من شروع کردم به یک پروسه طولانی از قدم 6 و 7.
Of trying to stay open to God, to be transformed, to be of maximum use to God and the people around.
که بتونم از خداوند بخوام که موانعی که به خاطر نواقصم باعث میشه که در خدمت خداوند و موجوداتش نباشم, مخلوقاتش نباشم رو از سر راه من بردارم.
I also started the process of making amends to the people I had harmed.
همچنین من شروع کردم به روند جبران خسارت و افرادی که بهشون آسیب زده.
At first I thought I don't owe them amends.
در ابتدا فکر کردم که من اصلا من نمیدونم که حالا اونا خسارات رو من چطوری باید جبران بکنم.
Instead they owe me amends.
به خاطر اینکه فکر می‌کردم اونا به من بدهکارن, اونا باعث شدن به من آسیب بخوره, من کاری نکردم که اونا به جبران خسارت من بدهکارن.
I was consumed by self-pity and I didn't even know it.
من توسط حس خودقربانی بودن در واقع اسیر شده بودم و اینو خودم اصلا نمی‌دونستم.
When I started that amends process, however, I started to get more free of the past.
و زمانی که من هر چی بیشتر جبران خسارت می‌کردم, من بیشتر از گذشته خودم رها می شدم.
I was someone who walked down the street afraid to run into people because of how ashamed I was of what I had done to them.
من همون آدمی بودم که من می ترسیدم برم سراغ اصلا تو خیابون راه برم, چون احساس ترس و گناه شدید داشتم بابت کارهایی که با آدم ها انجام بده.
By the time I was through the amends process, I was free of all of that.
ولی هم که جبران خسارتام شروع شد, من از تمام این احساسات, از تمامشون رها شدم.
I can now run into anyone in the world without fear that there's something hanging from my past.
من الان میتونم با هر آدمی هر جای دنیا از گذشته خودم مواجه بشم بدون اینکه وحشت داشته باشم به خاطر بدهی، حالا هر بدهی مالی یا اخلاقی نسبت به اونا.
I used to see people from my past and duck into an alley.
من میتونم از آدمای قدیمی زندگیمو ببینم و بتونم در واقع توی خیابون از کنارشون رد بشم و باشون مواجه بشم.
Or wish the ground would open up and just swallow one of us so I didn't have to see them.
Oh, sorry. I translated it wrong. خب من اشتباه چیز کردم. میگم که من قبلنها اینطوری بودم که من وحشت داشتم و خجالت میکشید در احساس گناه میکردم آدم ها رو ببینم. ترجیح میدادم وقتی میبینمشون آب بشم برم تو زمین.
And I don't have to do that anymore.
ولی من دیگه نیاز به این احساسات ندارم. لازم نیست که من بخوام دعا کنم یا اون بره تو زمین یا من برم مخف بشم تو زمین.
I returned to college and I knew if I did not get active in AA, I was never going to survive there.
من دوباره برگشتم به کالج و میدونستم اگر که در انجمن پر تلاش و در عملکرد نداشته باشم دوباره برمیگردم به مشروب‌خوری به جای اینکه درسمو ادامه بدم و من نمیتونم وقت به نتیجه برسم و درسمو تموم کنم.
I started to throw myself into service in AA.
من خودم رو پرتاب کردم به درون خدمات در AA.
I started sponsoring people, carrying messages into detoxes and rehabilitation centers.
من شروع کردم به راهنما بودن برای عده ای و به مراکز بازپروری و سمزدائی می رفتم و پیام رسانی می کردم.
I also developed my first real friend in the fellowship.
و من شروع کردم به گسترش روابط دوستانم با اعضای انجمن.
He was another student who was about my age.
یه دانشجوی دیگه ای بودش که توی همسن و سال من.
And we started to do all of this service work together.
و ما شروع کردیم با هم دیگه این خدمات رو که انجام دادن با این دوستی.
And I started to find real joy and excitement in what AA was offering.
و من برای اولین بار احساس اشتیاق و حس خوبه احساسات خوبی رو شروع کردم به تجربه کردن که به خاطر خدمات در AA.
I finished college and went to graduate school.
من کالج رو تموم کردم و به همون what is that? The graduate is it like a university?
It would be in my case it would be a law degree. Or a medical degree for somebody, anything, whatever that would be.
من به یه یعنی در واقع به درجه بالاتری رفتم که مثلا چیزای قانون و اینا بودش اینطوری متوجه شدم. درس قانون اینا.
And I moved to a new area where AA seemed very different than what I was used to.
و من به منطقه رفتم که AA کاملا شکل برگزاری جلسات متفاوت بود چیزی که من دیده بودم تا حالا.
It seemed to me that people were not talking about our actual solution in our literature and in the steps.
به نظر میاد که اونا در مورد کتاب و راه حل‌های کتاب و قدم‌ها زیاد صحبت نمی‌کنن.
And someone helped me see that if people were not talking about the solution, it was my job to talk about it in meetings, even if it made me unpopular.
و به من یه نفر گفتش که اگر اونها راجع به راه حل‌های کتاب صحبت نمی‌کنن، این وظیفه توئه که تو راجع به راه حل‌های کتاب و اون چیزی که می‌دونی صحبت کنی، حتی اگر اونها خوششون نیاد.
To be honest, I didn't do it very gracefully at first.
صادقانه بگم که در ابتدا خیلی با حال خوبی کار انجام نمیدادم، سپاسگزارانه این کار انجام نمیدادم.
You can tell me whether this will translate. I would say I was more like a bull in a china shop.
Oh, I don't know what's that.
No, okay, no, I wasn't sure if that would translate.
Okay.
I was too. I was too harsh and too critical many times.
خب من یه اصطلاحی گفتم که من زبان بشر شناسم نمیدونم معنیشم، یعنی ترجمه کردن کلمه کلمه اصلا هیچی معنیشم نمیدونم، ولی گفتم من در واقع انگار یه خروس بی محل بودم. We have similar thing about what you said, but I translate like that.
Oh, perfect. Thank you. I had to learn how to do a better job of carrying the message with love.
من باید یاد می‌گرفتم که حمل و انتقال پیام باید با عشق و احترام باشه. من باید پیام دادن رو یاد می‌گرفتم.
Like most things, I learned to do it well by doing it poorly first.
مثل خیلی از چیزهای دیگه من یاد گرفتم که اون کارو به هر حال خوب انجام بدم و در ابتدا اون کار رو خیلی ضعیف انجام داده بودم، ولی یاد گرفتم اما ضعیف شروع کنم و به یه شرایط با کیفیت تر برسم رفتارم.
After finishing school, I moved into the work world.
بعد از پایان یافتن تحصیلاتم من به دنیای شغل وارد شدم.
And my work is all about conflicts.
Confident?
Let me try it again. My work can be very intense.
شغل من یه جوریه که خیلی پرفشاره و فکر کنم جمله اولش هم منظورش بود که احتیاج به یک اعتماد نفس بالایی داره شغل من.
And I had to learn how to practice these principles in the workplace.
خب من باید یاد می‌گرفتم که چطوری تمرین کنم تمام این اصول رو در دنیای کاری خودم.
How to bring love and kindness and patience and tolerance to a world where people are fighting about money all the time.
اینی که من بتونم چطوری عشق و احترام و خدمت کردن و انصاف و صبوری رو وارد شغلم بکنم در مسیر شغلی که همه دارن واسه یه پول رقابت می‌کنن با هم و می‌جنگن.
But by staying fully engaged in AA,
و به خاطر همین من دائما خودم رو در اتصال و درگیر بودن در اصول برنامه، درگیر بودن منظور جنگیدن نه، یعنی متصل بودن به اصول انجمن خودم رو قرار دادم.
And trying to put AA first.
و حتما سعی و تلاش و تمرین و این بود که AA قبل از همه چیز قرار میگیره، اولویت من باشه.
My work life and everything else lined up behind it.
زندگی کاری و هر آنچه بعد از، یعنی کاری و ارتباطی و هر چی بعد از AA بر من قرار میگیره.
When I was sober about 9 years, I got married.
من 9 سال هوشیاری که داشتم ازدواج کردم.
And as a result of what AA has given us, my wife and I will celebrate our 30th anniversary this year.
و از لطف برنامه ما، من و همسرم 30th سال ازدواجمون رو جشن می‌گیریم.
And it's a relationship that is based on these principles.
و رابطه من با همسرم کاملاً با زیربنای اصول انجمن همینجوری شکل گرفته و پایدار مونده.
And without AA, I never would have been able to do that.
و بدون AA اصلا من نمیتونستم کار انجام.
What I'm about to say, I know, is a very low standard.
I didn't get it.
Okay, yeah, let me think about it. What I'm about to say, I know, is something, and let me think how to say this. I know what I'm about to tell you is something I should just be doing naturally.
چیزی که من میخوام به شما بگم اینه که من کاری که میخوام انجام بدم کاری که باید انجام بدم در واقع یه کاری طبیعیه که من باید بتونم انجام بدم.
But with untreated alcoholism, I never would have been able to do it.
ولی برای ماها بدون کار کردن توی برنامه همین کارهای طبیعی امکان پذیر نیست انجام دادنش.
I have never cheated on my wife. I have never come close.
من هیچ وقت به همسرم خیانت نکردم و یا در ارتباط حتی غیر اخلاقی حتی غیر نزدیک هم با شخص دیگه نبودم.
I have never hit my wife. I have never come close.
من هیچ وقت زنم رو کتک نزدم.
Without AA, I would have done both.
ولی اگر AA وجود نداشت من جفت این کار رو انجام دادم. برای همین گفتن اینا طبیعی انجام ندادنش ولی برای من با اصول انجامن امکان پذیر انجام ندادنش.
I have two children.
من دوتا بچه دارم.
Same thing. I have never hit them. I have never come close.
خب من هیچ کدومشون رو نه کتک زدم و نه اینکه به حریمشون وارد شدم.
Without AA, I would have done it and I would have never been able to stop.
من حتما بدون AA هم کتکشون زدم و هم نمیتونستم این کتک زدنها رو متوقف کنم.
But instead, in all of those relationships, I get to be a sober, positive force.
ولی من در تمام ارتباطاتم یک آدم مثبت هوشیار هستم.
Our big book tells us that the home is the place where we really need to learn to practice these principles.
توی AA میگه که توی کتاب in the AA's book you say or in AA we say
in the AA book in the okay. AA in the book Alcoholics Anonymous. Yeah.
توی کتاب big book میگه که خانه و خانواده جاییه که باید بهبودی رو از اونجا شروع و گسترش بده.
And I had to learn how to do that.
من باید یاد بگیرم چطور باید این کار انجام.
Now you can tell me whether this will translate. It is easy to be a good AA in an AA meeting.
خیلی آسونتره که توی AA باشی و تو جلسات AA باشی. یعنی آسونتره منظوری که تو AA هوشیار بودن و روابطو درست نگه داشتن تا تو خانواده منظور.
But AA is about how I live the rest of the day outside of the meeting.
ولی AA من یاد میده در واقع داستانش اینطوریه که من بتونم بیرون از AA درست زندگی بکنم.
I have been continuously sponsoring people in AA since 1985.
من از 1985 تا به امروز به طور مداوم راهنمای خیلی از افراد هستم در بودم و هستم در انجام.
Our big book promises that if we do that, a fellowship will grow up around us.
کتاب ما قول داده که اگر ما این کار انجام بدیم افراد انجامن رشد میکنن. یعنی هم به لحاظ عددی یعنی تعداد بیشتری رشد میکنن هم خودشون.
That is exactly what has happened to me.
و برای من همین اتفاق افتاد.
But learning to practice these principles, let me try this again. In my head, let me try that one more time. I thought that being sober would mean that everything flowed really smoothly.
من فکر میکردم اگر من هوشیار و تمیز بمونم یعنی همه چیز دیگه باید عالی و آروم و بی‌دغدغه پیش بره.
And as long as I was doing well in AA, I should not have any problems.
من فکر میکردم همینقدر که تو AA باشم دیگه مشکلی برام پیش نمیاد.
It turns out that is not right.
ولی به من زندگی نشون داد که اینجوری نیست.
And AA is not about getting a, I was about to say getting a pass. I don't know if that translates. AA is not about being free of all of life's problems. It is about being able to practice these principles in the midst of those problems.
و قراره که برعکس قراره که به من یاد بده با اصول و ابزارهای انجمن من چطوری با این مشکلات مواجه بشم و درست ازشون در بیام.
When I was 15 years sober, I got very sick.
من 15 سال هوشیاری که داشتم خیلی مریض شدم.
Now, I'm not a doctor or any, or a medical professional. So I read up about my diagnosis on the internet. And the first sentence I read said, it is rarely fatal.
I don't know what's really what's that?
It's so rare. It usually doesn't kill you.
اولین جمله که خوندم اینه که این مرض کشنده نیست.
And I thought, kill me? I had never thought that could happen.
و من فکر نمی‌کردم اصلا یعنی فکر نمی‌کردم اصلا چیزی قرار باشه که منو کشنده باشه برای من.
At one point in my life, everything would have been about poor Brian and him being sick.
So I think I translated it wrongly. The first sentence was that this disease will kill you or will not kill you.
It usually does not kill you.
Okay, got it. Now got it. اولین جمله که من خوندم تو اینترنت این که معمولا این مرض کشنده نیست معمولا و من پیش خودم گفتم یعنی چی معمولا یعنی ممکنه من بخوام بمیرم و کشنده باشه برای من و دوباره اون نقص قدیمی من که بیچاره برایان خودش رو نشون داد نقص خود قربانی بودن من که اوایل صحبتشون هم گفتم خودش رو نمایان کرد برای من.
But what AA taught me was that my job was to be there for my family in the middle of this.
چیزی که به من نشون یاد داده اینه که من باید کارمو انجام بدم برای خانواده‌ام و برای شغلم و برای انجمن. تو هر
شرایطی. That I had to do. Oh, sorry. That I had to show up on a daily basis, and God would take care of the other things wherever they were leading.
که من هر روز باید خودم رو در وظایفم قرار بدم و انجامشون بدم و بقیه چیزا رو خدا خودش حل می‌کنه برام.
Obviously I didn't die.
خب خوشبختانه من نمردم همونجوری که قابل مشاهده است.
But I got to learn how to practice these principles in really difficult circumstances.
پس من ولی یاد گرفتم و باید یاد می‌گرفتم که از این اصول چطوری تو شرایط و بحران‌های سخت استفاده بکنم.
And so when one of my children developed alcoholism.
و یکی از بچه‌های من بیماری مشروب شروع کرده به مشروب خوری.
I had that already had that experience about how to continue practicing these principles in the worst of situations.
ولی خب من این تجربه رو اینکه داشتم و اینکه چطوری تو این موقعیت بخوام بازم از اصول استفاده کنم با اینکه برام آزاردهنده بود خب بازم کمکم کرد.
And I got to be there with him as everything. I got to be there with him through the whole process, including when he got sober.
و من باید در کنارش میموندم تا به اون پروسه و فرایند هوشیاری و تمیزی کمکش کنم در کنارش باشم که نزدیک بشه و پیش بره.
And I get the chance to continue to do that as long as I stay in the middle of AA.
و من در صورتی میتونستم که این کار رو انجام بدم و بتونمش کمک بکنم که خودم هوشیار و تمیز در میانه میدان AA باقی بمونم.
And I'm just saying this to you. I know I'm running out of time, so I'll stop. I'll tell one last thing and then I'll stop. I had mentioned the man Tom, who was the only other person who showed up at a meeting.
خب من یه بار گفتم که اون روزی که اون جلسه هیچ کس نبود اون آقایی که اسمش تام بود تنها شخصی بود که اومد توی اون جلسه.
About 16 years later, I ran into him when I was back in Pittsburgh.
16 سال بعد من رفتم به ملاقات ایشون.
And I thought there would be a great chance for us to relive this moment where the two of us had been at a meeting together.
و من فکر کردم خیلی شانس بزرگ و موقعیت خیلی عالیه که ما دوباره بخوایم یه جلسه در واقع دو نفره با هم داشته باشیم.
He did not remember our meeting at all.
اصلا ایشون یادش نبود که ما با هم دو تایی ملاقات داشتیم اون جلسه.
In fact, he had no idea who I was.
اصلا نمی‌دونست من کی هستم.
The reminder that gave me is that we should always reach out our hands.
We should always.
I'll try that again. We should always extend the hand of AA to people.
چیزی که به من پیام که برای من داشت این بود که ما همیشه باید در حال پیام دادن و انتقال پیام باشیم در هر شرایطی.
Because we never know who's going to be on the other end or how it will help them.
چون ما نمیدونیم که ممکنه کی بیاد و بتونیم به کی کمک بکنیم. You mean anyways in any meeting we should always show up because somebody maybe needs our help anyways, you mean that?
Yes, and reach out to them okay. To be of help if we can. Exactly.
Okay. ما در هر حال همیشه باید آماده کمک به بچه‌های جدید و افراد AA باشیم و همیشه باید آماده پیام رسانی باشیم.
Now, I know I'm out of time, so thank you very much for inviting me and thank you very much for listening.
I really appreciate it. Tonight was, of course, as usual, very good. And thank you. I got lots of messages and God bless you. Thank you. Thank you.